ارتها وارد در میدان نبرد بودند، زنها هم وارد بودند، زنها هم جلو می افتادند، زنها هم بچه های کوچیکشون را به آغوش می کشیدند و اگر دوتا بود یکشم دستش می گرفتند و وارد می شدند در تظاهرات و در مقابل این توپ و تانک و امثال اینها. چه وقت در ایران شماها و ما یادمون است که این طور انسجام باشد بین گروه های مختلف ملت و این طور در امور کشوری و سیاسی همه حضور داشته باشند؟ این حضوری که الان تمام قشرهای ملت دارند، این حضور هیچ وقت نبوده است. همه افراد ملت الان در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی حاضرند و خودشون را موظف می‌دانند. اگر یه مطلبی واقع بشه که برخلاف موازین باشد، اینطور نیست که بی تفاوت باشند، مردم کار نداشته باشند، خانم‌ها مشغول کار دیگری باشند، خیر اینجور نیست. حالا شما خانم‌ها که خداوند تاییدتون کند و شما پاسدارها که خداوند همتون را تایید کند، با هم حاضرید در صحنه. این اشخاصی که خیال کردند که یه کودتایی بکنیم و یه چند نفر را بکشیم و یه مثلا جایی را بکوبیم، اینا خیال میکنند که یه جاست مرکز، یه محل است مرکز یا چند محل است مرکز. اگر فرض کنین اون محل و اون محل کوبیده بشد، همونطور که در کودتاهای دیگه وقتی اون رأس را میکوبیدن دیگه دیگران کم کار داشتن یا کار نداشتن، حالا اینطوری است. حالا همه خانه ها مرکز است، همه افراد ملت ما سپاه اسلام هستند. مسئله مسئله عقیدتی است، نه مسئله مادی.
وقتی به رویدادهای بعد از پیروزی انقلاب فکر میکنم، احساسهای متعددی به سراغم میاد. حس غرور و سربلندی، حس تعجب و شگفتی، حس تأسف و تأثر. نمیدونم رویا و دوستاش هم که مثل من اون روزا رو تجربه نکردن با خوندن این خبرها چه حسی دارن، ولی با این همه دلم میخواد اون روزها رو پیشتر و پیشتر برم.
اسکناس‌های جمهوری اسلامی عرضه میشود. آیت الله مرعشی، رهبری سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در جمهوری اسلامی به دست روحانیون خواهد بود. پروفسور آمریکایی، جمهوری اسلامی مانع پیشرفت ایران نخواهد شد. امام خمینی، اسلام و کمونیسم کاملا با هم مغایرند. به جرم شرکت در فاجعه سینما رکس فقط به 3 نفر در رودسر، سروان طاهری تیرباران شد.
و
پس از انقلاب یکی یکی از جنایت‌های رژیم پهلوی پرده برداشته می‌شد و مردم به حقایق متعددی که سالها از اونها پنهون شده بود دست پیدا می‌کردند. یکی از این جنایت‌ها فاجعه سینما رکس آبادان بود و حالا پس از مدت‌ها یکی از عوامل این حادثه به قهر مردم گرفتار شده بود.
خبر جدید. دارایی شاه در سوئیس توقیف شد.
خبرگزاری فرانسه وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که زمامداران ایران از دولت سوئیس درخواست کردند که همه حساب‌های بانکی و دارایی شاه و اعضای خانواده‌اش در آن کشور مسدود شود. زمامداران ایران توضیح دادند که دارایی شاه و خانواده‌اش ملی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ پرسش‌های روزنامه‌نگاران همینقدر گفت که درخواست ایران برای رسیدگی به مقام‌های صلاحیت‌دار ارجاع شده است. سخنگوی انجمن بانکداران سوئیس نیز در پاسخ این سوال که آیا شاه می‌تواند سپردهای خود را از بانک‌های سوئیس پس بگیرد گفت مؤسسات بانکی منتظر نتیجه تحقیقات مقام‌های فدرال خواهند بود. وی افزود تحقیقاتی که در این باره انجام می‌شود کار آسانی نیست. باید آنچه که به خود شاه تعلق دارد و آنچه که متعلق به کشور ایران است معلوم شود. علاوه بر این کسی از میزان سپردهای شاه در بانک‌های سوئیس اطلاعی ندارد. از سوی دیگر اسدالله فهیمی سفیر ایران در سوئیس شایعاتی را دایر بر اینکه شاه تبعیت ایرانی خود را از دست داده است تکذیب کرد و گفت من با کسی تماس ندارم و در این مورد نمیتوانم سخنی بگویم. سفیر ایران افزود من هنوز از تهران هیچ گونه پیامی دریافت نکردم که بتوانم در این باره توضیح بدهم. شاه اکنون یک ایرانی به شمار میآید که باید برای محاکمه به ایران بازگردد. اما خبر 21 میلیارد دلار. به گزارش اسوشیتد پرس در همین احوال بیانیه‌ای از قول اسدالله مبشری وزیر دادگستری ایران بین خبرنگاران خارجی توضیح شده است که در آن گفته شده است دولت انقلابی در نظر دارد کلیه اقدامات قانونی برای بازگشت ثروت ملی ایران که به خارج منتقل شده است به عمل بیاورد. در همین بیانیه آمده است که شاه سابق چند ماه قبل از سقوط خود مبلغی معادل 15 میلیارد دلار به خارج فرستاده است و همچنین اشرف خواهر شاه و عده دیگر از نزدیکانش هر کدام 3 میلیارد دلار به خارج منتقل کردند. بیانیه مبشری می‌افزاید مبلغ کل 21 میلیارد دلار که به وسیله این خائنین به خارج فرستاده شده است معادل با درآمد ناخالص ملی 21 کشور فقیر جهان است.
هر جا که به نوشته‌ای درباره اموال شاه برخورد کردم یک کلمه بیشتر از همه تکرار شده بود: غارتگری.
میشه گفتش که اون تعبیر غارتگری که در زمان پهلوی دوم در ایران انجام شد و به مجردی که شاه از ایران فرار کرد ثروت‌های ایران به خارج از کشور روانه شد و این ثروت‌ها هم به ایران برنگشت و یک برخی از اعداد و ارقامی که اعلام شد 56 میلیارد دلار اعلام شد که از ثروت ایران توسط شاه به خارج از کشور در حقیقت واریز شد و این یک فرار سرمایه بود، یک در حقیقت شکست اقتصادی است به جهت اینکه انقلابی که در یک وضعیت بحرانی به جهت اقتصادی به پیروزی میرسه نیازمند شارژ مالی و اقتصادی است و طبعا وقتی که پول در حساب‌های ملی کشور نباشه و نقدینگی وجود نداشته باشه، اعتبار وجود نداشته باشه، یک نوع در حقیقت اون پسنداز کشور همه به یغما رفته باشه، خب کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد.
تو تاریخ ششم اسفند آیت الله گلپایگانی پیامی به مردم ایران دادن. رویا از من خواست تا متن اصلی این پیام رو پیدا کنم. پیدا کردنش خیلی سخت نبود چون بیشتر مطبوعات تو اون دوره این پیام رو منعکس کرده بودن.
اگر رسالت اسلامی انقلاب و علاقمندی مسلمانان غیور و پاسدار دین و فدایی اسلام نبود هرگز این پیروزی های بزرگ به دست نمی آمد. این قدرت معنوی اسلام و نیروی ایمان مردم مسلمان بود که مملکت را از آن استبداد جبار نجات داد و این یک واقعیتی است که تمام ماهیت انقلاب را به دنیا و نسل‌های آینده معرفی خواهد کرد.
امام نامه‌ای با آیت الله گلپایگانی نوشتند و از ایشان به خاطر حمایت از انقلاب تشکر کردند. روحانیت در طول تاریخ این کشور همواره در کنار مردم و همراه با اونها بودند. در بسیاری از مبارزات ضد استکباری و ضد استثماری روحانیت در صف اول مبارزه حضور داشتند. دکتر ولایتی یکی از چهره‌های برجسته‌ای بودند که تحقیق‌های زیادی بر روی بخش‌های مختلف تاریخ ایران انجام دادند. گفتگو با ایشون میتونست کمک زیادی به پژوهش ما بکنه.
روحانیت همواره خودش رو مسئول میدونست در حفظ این کشور به عنوان یک کشوری که محل امن برای پیروان اهل بیت علیهم السلام بود. ولذا اگر خطری متوجه کشور میشد، روحانیت دامن همت به کمر میزد، در دفاع از کشور تلاش میکرد. حالا این خطر ممکن بود که خطر اشغال باشه یا خطر استحاله عقیدتی و یا سیاسی مردم باشه. به هر حال حراست و حفاظت از اجتماع ایران باز تعریف شده از وظایف عمده‌ای بود که روحانیت شیعه بر عهده خودش میدونست و این رسالت رو بر دوش گرفت.
انقلاب در شهرستان ها رنگ تازه می گیرد. از طرف کانون زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی دعوت به مبارزه جهانی علیه اختناق و شکنجه شدند. در نخستین اجلاس کمیته های پاسداری، نحوه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اعلام شد. صادرات نفت ایران به خارج از هفته آینده آغاز می شود.
22 بهمن که انقلاب به پیروزی کامل رسید، من بعد از چند روزی که امام فرمان دادن که اعتصاب باعث شکست بشه، من خیلی خوب یادمه که ما اولا فرودگاه تعطیل بود، پروازی انجام نمیشد، خارک و مناطق نفتخیز اینها به هر حال نیاز بود که پرواز انجام بشه، تعویض گروه ها، مخصوصا خارک جزیره بود، راه خشکی نداشت، گروه های ما، کارکنان ما از اقصی نقاط کشور می آمدن و با هواپیما تردد می کردن.
کارگران انقلابی صنعت نفت با فرمان امام صادرات نفت را آغاز کردند. انقلاب با تلاش ملت پیروز شده بود و حالا ملت با تلاش بیشتری اون رو حفظ می‌کرد.
ما به خاطر اینکه فرمان حضرت امام وقفه‌ای بهش ایجاد نشه و منتظر نموندیم که فرودگاه‌ها را بیفته و پروازها از سر گرفته بشه، من یادم برای اولین بار با اینکه ما چندین سال تجربه داشتیم، سابقه داشتیم در خارج،
جزیره خارک تو اون روزها یکی از مهمترین مراکز صدور نفت ایران.
برای اولین بار ما ماشین اومدیم شهرستان گناوه، از گناوه با لنجای چوبی که حدود 3-4 ساعت تو راه بودیم از گناوه به خارک، با لنج اومدیم که این فرمان امام رو عملی بکنیم و سد اعتصاب رو بشکنیم و عملا کار رو شروع بکنیم، که تأسیسات نفتی رو پرسنل آماده به کار کردن، به قول خودمون روزها همه رو روغنکاری کردن، آماده بود که با ورود اولین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران وقت که توسط دولت موقت آقای بازرگان منصوب شده بود، آقایی بود به نام آقای نزیه، وارد خارج شدن و صادرات نفت عملا از سر گرفت.
کشمکش بر سر دارایی شاه سابق در سوئیس. پادگان مهاباد در تصرف رزمندگان انقلابی است. سخنرانی فخرالدین حجازی در جمع کارکنان کیهان. روزنامه نگاران با اعتصاب مردانه به آستانه شهادت رسیدند. در چند روز آینده امام برای اقامت دائم به قم می رود.
چی می بینی؟ یه فیلم انقلابی.
سویا، ما راجع به فلسطین هم خبری داریم؟
آره، اونها رو برد زدم.
کنگره اسلامی تهران برای مسئله بیت المقدس. هفته نامه الوطن العربی که به زبان عربی در پاریس منتشر می شود نوشت که امام خمینی در آینده نزدیک پیشنهاد خواهد کرد که یک کنگره اسلامی برای رسیدگی به مسئله بیت المقدس در تهران تشکیل شود.
امام برای مسئله فلسطین اهمیت فراوانی قائل بود. امام رژیم سلطنتی شاه رو یه رژیم اسرائیلی آمریکایی میدونست که با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی صدمات زیادی به پیکره جهان اسلام زده بودن. برای همین هم امام در اولین روزهای انقلاب مسئله کنگره جهانی فلسطین رو در دفاع از مردم فلسطین مطرح کرد.
امام خمینی از ابتدا با مسئله فلسطین آشنا بود و اون رو دنبال می‌کرد. ایشان پس از انقلاب هم در حمایت از فلسطین سخنرانی می‌کرد. و حتی یکی از محورهای مخالفت امام با نظام شاه، روابط اون با آمریکا و اسرائیل بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله فلسطین در اولویت قرار گرفت و به علت گره خوردن این مسئله به مسائل عقیدتی، در اولویت و در زمره مسائل درجه اول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. نمونه این مسئله رو میتونیم در جنگ اخیر در غزه مشاهده کنیم که چگونه دولت ایران از همه توان خود، از جمله توان دیپلماسی برای حمایت از نوار غزه استفاده کرد. این مسئله میزان ارتباط ایران با فلسطین رو میرسونه. امام خمینی کاملا میدونست که فلسطین نقطه مواجهه با غربه. انقلاب اسلامی مختص ایران نبود، بلکه جنبه بین المللی داشت و محدوده و مرز نمیشناخت و به همین علت در اولویت قرار گرفتن مسئله فلسطین در ایران بر ملت‌های مسلمان تأثیر گذاشت. امام همچنین میدونست که مسجد الاقصا باید قبله توجهات ملت‌ها قرار بگیره تا بتونه همه مسلمانان رو در یک جهت، یعنی در مواجهه با غرب، بسیج کنه. مسائل زیادی رو میتونم به عنوان شاهد گفته‌هام ارائه کنم. در مورد رژیم صهیونیستی، جمله تاریخی حضرت امام مبنی بر این که اسرائیل یک قده سرطانی و باید از بین بره، و در مورد قدس، جمله امروز تهران، فردا قدس، این دو جمله در تاریخ ماندگارن و باید اجرایی بشن.
در ششمین روز اسفند، اسوسییتد پرس با اشاره به اظهارات هنری جکسون، سناتور دموکرات آمریکا، نوشت: مانعی بر سر راه گسترش نفوذ شوروی در ایران وجود ندارد و نفت عربستان سعودی در معرض این خطر قرار دارد که به دست روس‌ها بیفتد. وی افزوده بود که شوروی تلاش‌های گسترده‌ای مبنی بر محاصره کشورهای نفتخیزی را دارد که حیات غرب به نفت آنها وابسته است. در این زمینه کارشناسان معتقد بودند که تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران پس از انقلاب جلوگیری از تسلط شوروی بر اوضاع ایران بود، حالانکه روند رویدادها نشان داد که جریان‌های غربگرا و چپگرا هیچ کدام قادر به انحراف مسیر انقلاب نیستند.
ایران نقش بسزایی داشت در استحکام پایه‌های منافعی که به قول جیمی کارتر بهشون گفت منافع حیاتی در خلیج فارس، که اینها هم با انقلاب اسلامی ایران منافع آمریکا در این قسمت خیلی خیلی کمتر شد یا برچیده شد در ایران و جاهای دیگه، خب خیلی نسبتاً دورتر از اتحاد شوروی بودن. تأثیری که انقلاب اسلامی در بقیه کشورهای جهان یا مناطق جهان داشت، به نوعی به هر حال تهدیداتی که اتحاد شوروی با اون روبرو بود رو کمتر میکرد. از یه طرف به هر حال مسکو یکی از نقاطی که به شدت از طرف آمریکایی‌ها روی منافع شوروی روش کار میشد ایران، این برچیده شد و بنابراین اتحاد شوروی خوشحال شد. اما به نظرم میرسه از یه طرف دیگه، چون این موضوع تقریبا مقارن با دستگیری اعضای کاگبه در ایران، اتحاد شوروی نگران هم شد و شما نگاه میکنید میبینید در قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت علیه ایران اون موقع تصویب شد، اتحاد شوروی هم رأی مثبت داده و هیچ جا علیه ایران در موضع‌گیری‌ها چیزی نگفته که به نفع ایران باشه.
به دنبال حمله هلیکوپترها و هواپیمای عراقی به یک منطقه مرزی در کردستان گفته شد 15 نفر در جریان حمله کشته شدند. گزارش رسیده حاکی از آن بود که هلیکوپترهای مسلح و هواپیماهای عراقی منطقه مرزی سیرین را که بین شهر مرزی بانه در ایران و آبادی شورته واقع شده است بمباران کردند. حمله هوایی عراق به دهکده‌های مرزی ایران.
در 8 اسفند 57 عراق به دهکده‌های مرزی ایران حمله کرد. هنوز مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود. کشور در حالت بحرانی قرار داشت و وضعیت ایران حکومت عراق رو به طمع واداشت.
عراق با توجه به تحلیلی که از انقلاب داشت و تصویری که از انقلاب برای خودش ترسیم کرده بود که ایران امروز قدرت دفاعیش رو به ضعف به دلیل پیروزی انقلاب و در درون به دلیل عدم شکل‌گیری ساختار سیاسی و کامل شدن ساختار حکومتی احساس می‌کرد برای تست کردن میزان عکس العمل ایران نسبت به این حوادث در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اقداماتی رو باید انجام بده که طبیعتاً پاسخ این اقدامات که از اقدامات تحریک کننده داخلی، اقدامات مبتنی بر تخریب و بمب‌گذاری در مجامع عمومی، زدن دکل‌های ارتباطی و مخابراتی و تصویری و نیز زدن بعضی از خطوط لوله نفت و زدن پاسگاه‌های مرزی مفهوم آتشباری کردن اونها اقداماتی را انجام میداد که نوع عکس العمل نسبت به این حوادث برای او تحلیلی فراهم میکرد که آیا با بزرگ کردن این نوع حوادث میتونه چه نوع رفتار احتمالی رو از ایران به همراه داشته باشه. لذا شما اگر یک بک‌گراندی رو در ارتباط با بررسی بعضی از اسناد و گزارشات مرزی از ابتدای پیروزی انقلاب تا 31 شهریور 59 دنبال بکنید، میبینید که حجم وسیعی از این نوع اقدامات توسط عراق صورت گرفته و به این نقطه میرسید که عراق جنگ خودش رو 31 شهریور سال 59 آغاز نکرد، بلکه در حقیقت جنگ عراق زمانی آغاز شد که عراق احساس کرد میتواند با تکیه بر بعضی از اقدامات فشار رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه.
حملات 8 اسفند 57 اولین و آخرین این حملات نبود. نیروهای عراقی پس از اون هم بارها و بارها دهکده‌ها و شهرهای مرزی ایران رو مورد حمله قرار دادند و بعدها جنگ 8 ساله رو به ایران تحمیل کرد.
در تلگرامی به قذافی، امام محل اختفای امام موسی صدر را جویا شد. آیت الله طالقانی در ملاقات با هیئت لبنانی: با تمام قدرت برای پیدا کردن امام موسی صدر تلاش می‌کنیم. با بررسی اسناد خانه شریف امامی، نام 700 فراماسون دیگر فاش شد. سند سری توطئه شاه علیه امام. شاه سابق به شریف امامی نوشت: ده‌ها بار گفتم صدای خمینی را خاموش کنید. شورای مؤسسه اتحادیه کارکنان رادیو و تلویزیون: قابلیت‌های حرفه‌ای در خدمت صدا و سیمای انقلاب خواهد بود.
قم خبرنگار اطلاعات: شهر مقدس قم خود را برای استقبال از امام خمینی آماده می‌کند و ساکنان این شهر برای استقبال بی‌نظیر در تاریخ این شهر از رهبر انقلاب اسلامی ایران تدارک وسیع دیدند. در پی انتشار خبر عزیمت قریب الوقوع امام خمینی به قم که به احتمال زیاد روز پنج شنبه خواهد بود، فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی کمیته‌های انتظامات و تدارکات در این شهر آغاز شد. به همین منظور کمیته منتخب امام در پاساژ حضرتی واقع در میدان آستانه مستقر گردید. در مدرسه فیضیه از صحن عتیق که پس از وقایع خونین خرداد 42 و تبعید امام به ترکیه و عراق بسته بود، گشوده شد. با ورود امام در روز پنجشنبه این هفته، مردم شهر مذهبی قم بار دیگر ایشان را در کنار خود خواهند دید. بنابراین انتظار طولانی که هر لحظه به پایان می‌رسد، شور و هیجان خاصی را در فضای شهر مذهبی قم ایجاد کرده.
علما اونسی که به قم دارند و فضای علمی و معنوی قم اصلا یک کشش طبیعی داره که آخره به سمت قم برن. این کاملا طبیعی است. اگه امام قم نمیرفت شاید این سوال مطرح بشه که چرا نرفت امام به قم؟ آخره مرکز هم علمی ما از جهت حوزه ها قم هست، هم مرکز انقلاب قم بود، آغاز انقلاب از قم بود. قطعا برای امامم که 15 سال از این فضا دور بود و خاطراتی که امام در قم داشت، اونجا بزرگ شده بود، کار کرده بود، شاگرد تربیت کرده بود، این طبعا خودش به طور عادی این کشش رو داشت. علاوه بر این که امام هنوز اون رسالت مرجعیت خودش و شاگرد پروریش هم در ذهنش بود که اون هم اتفاق می افتاد که امام به قم تشریف بردن.
ما باید اون چیزی که آمال ملت هست دنبال کنیم، اون چیزی که ملت در چند سال است، در بیش از یک سال است که فریاد می زنند و از چندین سال است که دنبال او هستند. ما باید به فریاد این ملت گوش کنیم. قشرهای مختلف این مملکت باید به ندای ملت گوش کنند، ببینن ملت چه خواست و چه میخواهد.
برمیگرده به واقعا حالت ساده زیستی، روحیه مردم گرایانه، بی تکلفی و زندگی بیالایش و ساده حضرت امام که دوست داشتن که در همون حالت زی طلبگی و زندگی ساده، اونم در شهر قم که اون زمان شهری بوده نسبت شد به خیلی از شهرهای ایران فاقد امکانات و خیلی به هر حال شهر پیشرفته نبوده، اون زمان شهر خیلی معمولی بوده، که شما از نشون بدن که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده که حالا مثلا ایشان که در تبعید بودن یا قبلا در قم بودن الان مثلا تو کاخ نشین بشن یا زندگی تجملی و امکانات و چه، اینا رو کلا گذاشتن کنار و گفتم برمیگردن به همون جایی که قبلا زندگی میکردن و همون صورت ادامه میدن، منتها وظیفه سنگین‌تر هست که نظارت بر کار حکومت اسلامی است و اینا، که بعداً به هر حال علی‌رغم علاقه خیلی شدید امام که می‌خواستن بمونن اونجا، بیشتر به دلیل مشکلات جسمی رو عرض کنم که نظر پزشکان و بعد شاید حالا بعداً مسائل امنیتی و اینا مجبور شدن که باز از قم برگردن.
به علت قطع صادرات نفت ایران، قیمت بین المللی نفت تا 49% افزایش یافت. اوضاع اکثر شهرهای ایران آرام است. صادرات نفت ایران از دوشنبه آینده آغاز می شود. نماینده عرفات در ملاقات با روشنفکران یهودی ایران گفت در دولت فلسطین مسلمان، یهودی و مسیحی در کنار هم زندگی خواهند کرد.
امام دستور برگزاری رفراندوم رو داد تا مردم خودشون برای تغییر رژیم و انتخاب جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن. امام بارها گفته بودن که میزان رأی ملت هست.
یه خبر دارم راجع به سقوط پایگاه جاسوسی آمریکا در ایران، گوش کن. دولت آمریکا در واشنگتن اعلام کرد یک گروه چریکی به یک ایستگاه عمده جاسوسی آمریکا در شمال شرقی ایران حمله کرد، لیکن ایستگاه جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی مجدداً به تصرف نیروهای دولتی ایران درآمد. ایستگاه مورد بحث آخرین پست از تأسیسات کاملا سری آمریکا در خاک ایران است که به منظور استراق سم از جریانات آزمایش‌های موشکی شوروی تعبیه شده است. ایستگاه دیگر در اوج ناآرامی‌های سیاسی برای برانداختن رژیم شاه برچیده شده بود.
ایران در دوره پهلوی نه تنها ژاندارم آمریکایی منطقه بود، بلکه یکی از مهمترین پایگاه‌های جاسوسی آمریکا در منطقه هم بود. جنگ سرد بین دو قدرت شرق و غرب ادامه داشت و ایران با مرز مشترک پهناور با شوروی میتونست یکی از مؤثرترین پایگاه‌های جاسوسی آمریکا باشه.
کشوران اروپای شرقی و مرکزی همه کمونیست بودند و جزء بلوک اتحاد شوروی بودند. افغانستان اشغال شده بود، چین به هر حال یک کشور کمونیستی بود، مغولستان همینطور تا کره شمالی. خیلی از کارهایی که غربی ها میخواستن بکنن از طریق ایران میکردن، مثلا شنود، وسایل استراق سمعی و بصری، مثلا چیزهایی که مثلا در ماهشر توسط نیروهای آمریکایی کار گذاشته بود یا در دشت مغان، در زیبا کنار و جاهای مختلف، این یکی از چیزها بود که بعد از انقلاب همه اینا برچیده شد.